گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف. اما دوستان عزیز شنونده، بازتاب رسانه غربیان از آشوب‌های اخیر موضوع برنامه بعدی رسوایی.
مردم بزرگ ایران سالهاست که سرکوب را تحمل کردند.
مردم ایران
مهمترین شب اعتراض‌های اخیر بوده. 10 کشتان هم به روایت منابع رسمی. دور از اعتراض‌ها
کنش‌های متفرقه به چیزهای
اعتراض‌های با شعارهای متفاوت بیان
و... آزادی جمهوری ایرانی معنی داره.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
تیتر همه رسانه ها علیه ایران است. خبر اول اکثر خبرگزاری های خارجی می گویند ایران به هم ریخته است.
کورسپوندنس دو سیاوش گازی اتهران.
على ارتفاع سعر البنزین في ایران الى 11 شخصا منهم 6 مدنيين و 5 من قوات الشرطه.
That Washington will impose sanctions on Iran's Fordow nuclear facility.
En fait le pouvoir iranien avait repris le dessus.
قد وقعت اشتباكات ليلا في اصفهان جنوب العاصمه طهران.
See Iranians taking to the streets and in comparison these protests were largely peaceful.
در این بین رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بازار گرمی دارند. آنها ساعت پخش برنامه‌های خود را بیشتر کردند تا پوشش وسیع‌تری از ماجرا داشته باشند. هیجان در اوج خودش است.
مردم روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند.
مایک پامپو بر قول پیشین خود تاکید گذاشت که آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایستد.
در ادامه برنامه امشب می‌پرسیم آیا حکومت ایران از این بحران عبور می‌کند؟
کافی است که مخاطب یک ساعت پای اخبار این شبکه‌ها بنشیند و اولین پیام‌ها که به ذهن او می‌رسد این گونه خواهد نشست. اکثر شهرهای ایران را آشوب فرا گرفته و به سرعت در حال گسترش است.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
در حالی که مردم ایران به جدیدترین بی‌عدالتی رژیم فاسد حاکم اعتراض می‌کنند،
در ایران این خیزش مردمی این بار فرو نخواهد نشست و علتش هم این است که همه ملت ایران رو شامل میشه.
این شبکه ها تلقین می کنند در خارج از کشور هم همه ایرانی ها در اعتراضاتی سراسری حکومت ایران را محکوم می کنند. اما کدام ایرانی ها؟
امروز همچنین گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا از طیف های مختلف سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در حمایت از معترضان در ایران تجمعات جداگانه ای برپا کردند. طرفداران نظام پادشاهی در ایران و هواداران سازمان مجاهدین خلق از جمله برگزار کنندگان این تجمع بودن.
به نظر آنها کار جمهوری اسلامی همین هفته تمام است.
حداقل 90% مردم این سیستم رو، این نظام رو نمیخوان و میخوان تغییر پیدا کنه. اعتراض های روزهای گذشته زمینه ساز ایجاد یک جنبش اجتماعی است.
حکومت از نظر مردم ایناست. اینا یعنی کسایی که از ما نیستن.
در این بین شبکه‌های عربی وابسته به عربستان هم با خوشحالی بسیاری اخبار را پوشش می‌دهند. اما سعودی‌ها چه می‌گویند؟ شبکه تلویزیونی العربیه از ریاض.
برایان هوک فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران گفته حکومت ایران مردم این کشور را ناامید کرده است. تظاهرات در ایران در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد اما در ادامه به اعتراض علیه نظام تبدیل شد و همه ایران را در بر گرفت.
تلویزیون الحره هم سراغ دوستان امریکاییشان رفته تا آنها خوشحالند که حوادث ایران در مسائل منطقه تأثیر بگذارند. آدام ارلی، سفیر سابق امریکا در بغداد، با این شبکه عربی ضد ایران گفتگو کرده است.
هر بار در ایران مشکلاتی پیش می آید برای عراق خوب می شود. معتقدم آنچه در ایران رخ می دهد احتمالاً تأثیر بزرگی برای عراق خواهد داشت، زیرا وقتی نظام ایران به مشکلات داخلی سرگرم شود قدرت کمتری برای تمرکز بر عراق خواهد داشت و عراق بدون ایران خیلی بهتر است.
آشوب‌ها در نظر رسانه‌ها یک حرکت شایسته و منطقی نشان داده می‌شود که حالا باید تحلیل دقیق‌تری از آن صورت گیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
این بود که بیان اثبات کنند اساساً حاکمیت و دولت هیچ اهتمامی برای گوش دادن به حرف مردم نداره و مردم چاره‌ای و راهی جز ریختن تو خیابون و خلاصه از بین بردن همه چیز و اینها ندارن تا حاکمیت صدای اینها رو بشنوه. اینکه مخاطب احساس کنه که یک جریان یک طرفه از سمت سیستم دولت به سمت خودش وجود داره اما از سمت خودش به هیچ عنوان نمیتونه هیچ واکنش و ریاکشن رو داشته باشه، خب این ذهن رو کمپرس میکنه و در نقطه انفجار قرار میده مخاطب رو. اینها رو همه این بازی ها رو انجام دادن و این کارها رو انجام دادن. البته حتما باید این نکته رو دقت داشته باشیم. ببینید مبنای اتفاقاتی که راجع به بحث بنزین افتاد یک نوع خواست و در واقع اعتراض به روش اجرا بود که خب الان جای بحثش اینجا نیست، اما خب رسانه‌های بیگانه از این موضوع سوء استفاده کردن. یعنی روش عمل کرد به دلیل اینکه یک شرایط خیلی خاصی داشت و شاید خیلی هم با فاکتورها و مؤلفه‌های اجرایی دقیق و صحیح و کارآمد همخوان نبود، خب در این اثر سوار شدن. و البته ما دیدیم از وزیر امور خارجه امریکا گرفته تا رژیم صهیونیستی تا سایر برخی از کشورهای دیگه خیلی به صراحت اعلام کردن که ما آماده سازی کردیم، شبیه سازی کردیم، شبکه سازی کردیم برای اینکه یک اختشاش بزرگ رو در ایران در واقع ایجاد بکنیم و به همه دنیا بگیم که از مصر شروع شد، هنگ کنگ شروع شد، لبنان شروع شد، عراق شروع شد و ایران هم که محور مقاومت و جزیره ثبات در منطقه بود ببینید به هم ریخت و وارد یک فضای چالش خیلی جدی شد.
آشوب‌ها در ایران بعد از 4 روز فروکش کرد. حالا در فضای امن‌تر و عقلانی‌تر می‌شود این سوال را پرسید که نسبت آشوب‌های خیابانی و جنجال‌های رسانه‌ای چه بوده؟ شورش در ایران از اعتراض به گرانی بنزین شروع شد، اما در غرب به سرعت به مفهومی سیاسی و امنیتی تبدیل شد. شبکه‌های نزدیک به آمریکا اهداف ترامپ را در شعارهای معترضین جستجو می‌کرد. صدای آمریکا این گونه به موضوع ورود کرده است.
این پرسش رو که چرا اعتراضات ایران اهمیت دارد مطرح کرد و در پاسخ نوشت تنها راهی که ما می توانیم ایران رو از حمایت از تروریست و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بازداریم تغییر حکومت است.
که در شهرهای مختلف این اعتراضات وارد فاز دیگری شد علیه مقامات جمهوری اسلامی، سیاست خارجی به طور مشخص در سوریه و سرزمین‌های فلسطینی عملا شعار دادن مردم.
تام کاتون سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس هم میگوید مردم ایران از اینکه رژیم تهران خواسته های اساسی ترین خواسته هاشون رو نادیده گرفته و همزمان مبالغ هنگفتی رو برای تروریست ها در سراسر خاورمیانه میفرسته به سطوح آمدن.
بررسی چند روزه اخبار رسانه ها نشان میدهد دقیقا هر کسی از ظن خود یار این اعتراض ها شده است. نوریزاده ضد انقلاب معروف که سالهاست علیه نفوذ راهبردی ایران در منطقه صحبت کرده، حالا خوشحال به نظر می رسد.
از بامداد امروز تا الان نزدیک 20 تا فقط مصاحبه داشتم با رادیو تلویزیون‌های عربی و همچنین روزنامه‌ها.
او هم مثل بقیه دنبال آرمان‌های خیالی خودش در این آشوب‌ها بود.
دوباره مطرح شدن شعار نقزن لبنان، این شعار بسیار مهم بود، باید در گوش رژیم این شعار تنین خاصی داشته باشد.
مروری بر پوشش خبری هفته گذشته نشان می‌دهد کمترین حجم خبر درباره نیازهای اقتصادی مردم بود. هیچ اولویتی در این رسانه‌ها نسبت به معیشت مردم دیده نمی‌شد و همه حرف‌ها در حمله به جمهوری اسلامی خلاصه می‌شد. همزمان ادبیات خبری به سمتی رفت که تحریک احساسات مخاطب را به اوج برساند.
سرکوب افرادی که امروز میگن از گرسنگی به خیابان اومدند، افرادی که میگن زیر هزینه‌های کمرشکن زندگی ماندن، برای ماشین سرکوب حکومت کار آسانی است.
اعتراضات خیلی خودجوش و خیلی مردمی است.
اینا احساس کردن که ضعیف‌ترین اقشار مردم ساکت‌ترین خواهند بود و نمیتونن واکنش نشون بدن.
این شیوه اصولاً نه برای توصیف وضعیت موجود در خیابان‌ها، بلکه برای تحریک مخاطب غیرفعال و تبدیل او به یک کنشگر خیابانی بود. تحلیل دکتر داوودی، کارشناس رسانه، را در این باره بشنوید.
مخاطب یهو با یک حجم کثیری از اعداد و ارقام روبرو می‌شد که این اعداد و ارقام ذهن رو کاملاً اذیت می‌کرد. مثلا 350 نقطه درگیری و اعتراض در واقع ایران، نمیدونم تعداد 100 و 200 خورده ای نفر کشته، با یه اعدادی با یه خبرهایی روبرو شد که آقا نیروی انتظامی مثلا آمده در یک نقطه 50 نفر رو به رگبار بسته و قصه حاضر از این قبیل. خلاصه خبرهای جعلی کمک میکرد به اینها که مخاطب قدرت تشخیص و تمیز رو از دست بده. وقتی که مخاطب قدرت تشخیص رو از دست بده، اوضاع رو بسیار آشوب زده و بسیار بحرانی در واقع تلقی میکنه. پس اینجا دو تا واکنش نشون میده، یا گوشه‌گیر میشه یا میاد به برای ایفای نقش و دریافت سهامش از این شرایط در واقع ورود میکنه.
افق فکر رسانه‌ها برای تحلیل فضای ایران به سمتی رفت که دوگانه مردم آشوبگران را به دوگانه مردم سرکوبگران تغییر دهد. در این شیوه مخاطب باید تصور کند که پلیس نماد ظالم خشنی است که دست به هر کاری می‌زند و آشوبگرانی که دست به تخریب اموال عمومی می‌زنند مردم آگاه و ستم کشیده هستند.
معترضان می‌گویند آسیب به اموال عمومی کار نیروهای امنیتی است.
این مطلب رو صحه گذاشتن که تخریب ها پس از ورود موتورسوارهای مسلح به عرصه اتفاق افتاده.
خیزش جان به لب رسیدگانی که غم نان و معیشت آنها را چشم در چشم ماموران امنیتی قرار داده.
این شیوه خبررسانی زیربنای بقیه اخبار است. اگر مخاطب دوگانه مردم سرکوبگر را بپذیرد، بقیه اخبار دروغ هم قابل باور می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، در این باره توضیح می دهد.
ظالم جلوه دادن دولت و تقویت بعد ظالم بودن حاکمیت هستش که میگن آقا حاکمیت حتما یک بعد در واقع ظالمی داره و این ظالم بودن رو ما باید بریم به تصویر بکشیم. دو، تقویت یا در واقع نشون دادن بعد مظلومیت مردم که اینجا در این در واقع روش و در این ساحت از دو روش میدانی خیلی جدی استفاده میکنن. روش میدانی اول در واقع کشتگیری و کشتسازی که خب این روش رو از این شنوندگان باهاش آشنایی کامل دارن. تعداد کشته ها رو میبرن بالا، تعداد کشته ها یعنی افزایش خشونت، افزایش خشونت به منزله ایجاد دو قطبی ظالم و مظلوم یا ضارب و مضروب در واقع تلقی میشه. و تکنیک دومی که آمدن و این رو شروع کردن به گسترده کردن و وایرال کردن، به چه معنا؟ با استفاده از افزایش خبرهای محیطهای درگیری. خب مخاطب مرتباً در این حوزه که قرار میگیره نهایتاً در بستر افزایش احساسات خودش به نقطه این میرسه که احساس میکنه که باید حالا یک نقشی رو ایفا بکنه. اینجا دیگه نقطه آغاز تحریک میشه.
دو سال قبل دیماه 1396 باز رسانه های بیگانه شیفته پوشش رسانه‌ای یک آشوب در ایران.
این شب خونین ترین شب اعتراض های اخیر بوده، 10 کشتان هم به روایت منابع رسمی. این دور از اعتراض ها به کجا خواهد کشید؟
اعتراض هایی با شعارهای متنوع و پراکندگی بسیار. اتفاقات امروز با ناآرامی های گذشته چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟
حمایت مایک پنس و هیلاری کلینتون از اعتراض‌های مردمی در ایران.
نکته اصلی آن است که این حرکت گنگ و کوچک اعتراضی در رسانه‌ها به جنبش تفسیر می‌شد. حداقل ترین فعالیت مخالف نهایت به یک اعتراض انسانی وصل می‌شد. فاصله جنبش با آشوب بسیار کوتاه شد.
تمیزی است که میتوان داد میان جنبش سبز و این جنبش این است که به طور روشن مردم خواهان گذار از نظام جمهوری اسلامی هستند.
میتونه شعارهای سراسری باشه، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی.
حوادث دیماه سال 96 از جهاتی شباهت به اتفاقات این روزهای ایران دارد و طبق همان الگوی خبری سعی کردند امسال را تکامل یافته دوره قبلی معرفی کنند.
تناوب و فراوانیش نسبت به اعتراضات دیماه تا حدی متفاوته، برای اینکه در اینجا به طور مشخص یک موضوع معین مردم رو به واکنش واداشته و اون عبارت بوده از افزایش قیمت بنزین، در حالی که در دیماه در واقع واکنش‌های متفرق به چیزهای متفاوتی بود و فقط بیانگر اون نارضایتی کلی بود.
برخلاف دوره قبل که گروه‌های مشخصی یا سن ساله مشخصی.
در میان آنچه در این رسانه‌ها بیان نشد، قدرت توده‌های مردم در تحلیل ماجرا، افزایش سواد رسانه‌ای جامعه و عدم حمایت از آشوبگران بود. تحلیل دکتر داوودی کارشناس رسانه رو در این مورد بشنوید.
اما به دو علت خاصا این رو انجام دادن. علت اولی که اعلام کنن آقا در جمهوری اسلامی ایران وضعیت به گونه ایست که ببینید اعتراضات به چه نحوی داره استمرار پیدا میکنه، یعنی بس استمرار این نوع از رفتار در واقع مدنی و ضد مدنی و ضد امنیتی رو مد نظرشون بود. فلافی دومی که ذهن رو منحرف کنن بر اساس مدل های 96 سیستم تصمیم گیری بکنن، در حالی که مدل 98 با مدل 96 خیلی متفاوته. در بیش از 70 فاکتور و مؤلفه در واقع تغییرات و در واقع اختلاف وجود داشت، اما افکار عمومی دنیا رو می‌خواستن از این منظر متقاعد کنن که وضعیت مردم در جمهوری اسلامی ایران به قدری خلاصه رو به اضمحلال و رو به استهلاک رفته که ببینید 96 اینجوری شد، اینم اینجوری شد، بهانه هم ثابته و حالا موضوعات پیرامونی و مشابهش. اما خب قاعدتا اگر ما بخواهیم اینجوری احساس کنیم، ما هم باید در مقابل یک همچین پاسخ رو به این قبیل رسانه ها حتما بدیم که سال 88 حدود 8 ماه طول کشید، سال 96 بلوغش 10 روز طول کشید و سال 98 48 ساعته تمام شد.
اتفاقهای این روزها برای همه جریانهای داخلی و خارجی پیام آشکاری داشت. بدون شک حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌های پایین اقتصادی باید جزء اولویت‌های دولت‌ها قرار بگیرد. اما در دیگر سو ساختار اجتماعی ایران برای هضم شورش ها و تحلیل عمیق از بحران ها توانمندتر شده است. اکنون مردم ما با افزایش سواد رسانه‌ای و تسلط بیشتر بر مفهوم رسانه ها می توانند بصیرت شناخت دشمن را از دوست به اوج رسانده و این بهترین بیمه برای آینده انقلاب اسلامی و ایران عزیز است. برنامه که شنیدید عنوانش بود رسوایی که به بازتاب رسانه غربیان از آشوب‌های اخیر می‌پرداخت. اینجا رادیو گفتگوست. در هفته بسیج قرار داریم، این ایام رو گرامی می‌داریم.
در همه زمینه‌ها باید ابتکار کرد. من الان نگاه می‌کردم به همین ورزش باستانی، به قول قدیمی‌ها این نیمگودی که اینا اجرا کردن پر از ابتکار بود. خب ما دیدیم گودهای ورزش باستانی رو در دوران جوانی مکرر همه جا همه جور. یه روش ثابت و مستقری داشت، همه جا همون تکرار میشد، همیشه هم همون تکرار میشد. البته بعدم نبود، خوب بود، این همه نوآوری توش نبود. اینا من میبینم این جوانا همون پایه های ورزشی قدیمی رو گرفتن، این رو با انواع و اقسام ابتکارها و زیبایی ها و ظرافت ها مزهدش کردن، خراطی کردن، نقاشی کردن، یه چیز زیبایی از آب در آوردن. این ابتکار، حالا این در زمینه ورزش باستانی است، در همه زمینه ها این ممکنه. در ابتکار در نوع فرماندهی، ابتکار در نوع جنگیدن، ابتکار در نوع جنگ افزار، ابتکار در نوع سازماندهی، این مال محدوده نیروهای مسلح. بعد بریم بیرون نیروهای مسلح، ابتکار در نوع دیپلماسی، عرصه عظیم دیپلماسی که با انواع شیطنت ها همراهه. عرصه دیپلماسی عرصه شیطنته، میبینید دیگه این کارهایی که میکنن. البته خدا رو شکر که دشمنان ما رو از کسانی قرار داده که نمیفهمن چه کار باید بکنن، هی اقدام میکنن، هی غلط میکنن، اشتباه میکنن، هی باشون تو چاله میره، عبرت هم نمیگیرن، دوباره همون رو تکرار میکنن. بس همین حرفایی که در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون دارن انجام میدن و میبینیم، شاهدیم. عرصه دیپلماسی چنین عرصه است، هوشمندی لازمه، ابتکار عمل لازمه، نوع برخورد مبتکرانه لازمه. ناشی از همین روحیه، از روحیه انقلابی است که ما تعبیر میکنیم از او به روحیه بسیجی، روحیه جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس. در زمینه اقتصاد همینجور، در زمینه فعالیت‌های تولیدی همینجور، در زمینه پیشرفت علمی و تحقیقی همینجور. یعنی منطقه‌ای که ما نام بسیج رو بر اون اطلاق می‌کنیم و روحیه بسیجی رو در اون گسترش می‌دیم، یه منطقه محدود نیست، فقط منطقه نظامی نیست. همه بخش‌های کشور دارای روحیه بسیجی می‌توانند باشن. علم آموزی بسیجی، ثروت آموزی بسیجی، دیپلماسی بسیجی، سیاست ورزی بسیجی، مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی، اینا همش مفهوم بسیج شامل حال همه این زمینه ها می شود. معناش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار، اخلاص.
اینجا رادیو گفتگو، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو 301035 و شماره تلفن گویای این شبکه 2786 1035.
شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه پندانه. این برنامه حکایتی از حکایت های گلستان سعدی رو بیان میکنه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر علیه الرحمه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم یکی از اینان سر بر نمی دارد که دوگانه‌ای بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجز تر از خیش.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. نوبت میرسه به برنامه بعدی، ورزش بدون ویرایش، که امروز به ورزش دانشگاهی میپردازه.
ورزش بدون ویرایش.